الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هب لي كمال الوفاء إليك وأن الأبصار قلوبنا وبضياء نظرها إليك حتى تخلع أبصار القلوب إلى النور فتصل إلى المحكم على نور فخسر أرواحنا مع المعتم بعز نفسك. برای تعریف مختار یه مقدماتی رو باید فرض بکنیم که تمهید تمهید مناسبی باشه برای طرح تاریخ مختار، گرچه این نکاتی رو که اونها خواهیم پرداخت میتونه صورت تفصیل عنوان بشه، ولی ما بنام بر مرور اجمالی و شتابناک هست. این که میگیم تعریف علم، خود این دو واژه باید تعریف بشه. مراد از علم چیست؟ مراد از تعریف چیست؟ انواع و اقسام تعریف ممکن کدام ها هستند و روش شناسی تعریف چگونه است و اینکه بین علوم اعتباری و علوم حقیقی از حیث تعریف چه تفاوت هایی وجود داره امکان و امتناع تعریف علم اصول و سپس ارائه تعریف متن. علم به معانی گوناگونی به کار رفته، به معنای مطلق آگاهی، هم از حضوری و حصولی. گاهی گفته میشه علم به مطلق آگاهی و ادراک گفته میشه، گاهی وقتی گفته میشود علم مجموعه انباشته از قضایای اهم از کلی یا جزئی مرتبط مدون رو میگن علم، که در این صورت مجموع قضایایی که با عناوین مانند تاریخ یا جغرافیا خوانده میشه مشمول عنوان علم خواهد. اطلاق سوم مجموعه انباشته از قضایای مرتبط و مدون دارای موضوعات قابل تجربه حسی، ساینس. این امروز در ادبیات علمی و دانشگاهی به اصطلاح آکادمیک تلقی رایج از علم است. وقتی میگن علم تو آکادمی ها و دانشگاه ها مراد چون چیزیست؟ مجموعه انباشتی از خزایای مرتبط و مدون دارای موضوعات قابل تجربه است. ما وقتی میگیم علم مرادمون هیچ چیز از اینها نیست. علم رو ما عبارت میدونیم از معرفت دستگاهواره متشکل از مجموعه قضایای کلی سازوار دارای محور مشترک بر ساخته بر مبادی مشخص و برخوردار از منطق موجه و برآمده از منابع معتبر، چه برای دستیابی به غایت واحد یا غایت همساز صورت بندی شده است. ما علم رو اینجور تعریف میکنیم. این تعریف از علم در واقع تعریفی است که بر اساس نظریه تناسب تنظیم شده. عناصر فراوانی درش دیده شده. مجموعه قضایای سازوار اشاره به مسائل علم دارد. دارای محور مشترک اشاره به موضوع علم. بر ساخته بر مبادی مشخص اشاره به این دارد که مجموعه علم و قضایای آن مسائل آن از مبادی معینی برآمده است و حاصل شده است. برخوردار از منطق موجه اشاره به روش علم داره و برآمده از منابع معتبر برای دستیابی به غایت واحد اشاره به غایت علم داره. صورت بندی شده اشاره به ساختار سوری دانش داره. چیزی رو
شما فرمودید منابع معتبر علم اصول که چیز دستازیه
چون که منابع معتبر داره دیگه. منابع معتبر نگفتیم منابع یقینی، منابعی که اعتبارش اثبات شده ولو ظن خاص که دلیل و جهت داره. معتبر دیگه منابع یقینی مهم نیست، منابع داره دیگه، با هم جمع دیگه منابع. من بلکه نگفتم، من از این است که در تعریف علم ما عناصر مختلفی رو لحاظ کردیم. من چون الان موضوع بحثمون نیست و بنابراین نیست، تعریف مختلفی رو از فلسفه پیشین و معاصر داریم که محل نقد از بزرگان از معاصرین فلسفه کشورمون هم از علم تعریفی ارائه کردن که محل نقد. من ناظر به اون نقدهایی که به ارتکازن در ذهنمون هست و بر مبنای نظریه تناسب عناصر رکنی این تعریف رو پیشنهاد میکنیم. اشاره میکنه به اینکه علم باید از یک دستگاهواری و سازمانمندی و انسجام برخوردار باشی، هویت دارای هویت معرفتی باشه. مسائل رکن علمه. هر علمی حتما مجموعی قضایا یا احیانا تا قیاسات سازمان رو شامل میشه. علم دارای موضوع باید باشد. علم زمان دارای مبادی است. علم دارای روش است. از منابعی به مدد منطق روش علم قضایای اون و قیاسات اون تولید میشه. علم باید دارای غایت باشد. علم باید دارای ساختار باشه. مجموعی قضایای سازمان نایافته و پراکنده یا یک غایت داشته باشه. اشاره به این است که بعضی مصرن بر این که علم چون به غایتش وحدت و انسجامش تعیین میشه و نهایی و تمویزش با دیگر علوم، پس باید یک آیت داشته باشه تا یک علم به حساب بیاد. اون اشکالی که بر مرحوم آخون گرفتیم، گفتیم شما میگید محوریت علم به غایت آن است، دو تا غایت میشه دو تا علم، ناظر به اون میگیم یک غایت یا چند غایت، اما آیات باید همساز باشه، هیچ ایرادی نداره علمی چند غایت داشته باشه. این عناصر رو ما در این تعریف دیدیم و مراد از علم در واقع یه همچین تلقی است و اصول رانگاه میتونیم علم بدانیم که شامل این عناصر باشد. پس ما در تعریف باید به نوعی عناصر نمودار باشه، نشون بده که این علم است، و الا وقت علم رو به این معنا نباید عکس کرده باشیم، مثلا به معنای دوم گرفته باید باشیم، مجموع انگشته از قضایای اهم از کلی یا جزئی مرتبط و مدون. تعریف هم روشنه، مراد از تعریف شناسانیدن امر مجهول به مدد امر یا امور معلوم است. درستان
آقا بازم شما از این باری رفت کردیم بسته قایات هم سازون
نه
باید وارد داشته باشیم.
من نخیر ایراد کردم، از کردم که اینکه مرحوم آخون آمدن برای علم دو قایت قائل شدن، علم اصول یکی استنباط احکام، دیگر اصول عملیه، این به اصطلاح تکلیف مثل استعمال دیگه، وظیفه عملی روشن کرده، وظیفه عملی با جریان اصول عملی. از کردیم که بر مبنایشون اشکال وارده، چونشون میگه تکون و وحدت و تمایز علم به غایتش هست، و اگه دو تا غایت بگه باید بشه دو تا علم، چون هر غایتی علم بدید میاره. ما گفتیم بر مبنای خودیشون اشکال بر ایشون وارد است، ولی مخالف نیستیم که حالا از یه علم دو غایت رو منظور کرده باشیم. چه معنی وجود داره؟ به همین جهت هست گفتیم غایت واحد یا غایت همساز، منتها اون غایات نمیتواند غایات متغایر باشد، چون یه علم که نمیتونه دو به اصطلاح غایت متغایر رو تعمین بکنه. این یه مقدمه. مقدمه دوم انواع اقسام تعاریف ممکنه. ما این نکات رو بارها از کردیم، سریع عبور میکنیم. تعاریف رو از جنبه های مختلف میشه طبقه بندی کرد، یکی از جهت کیفیت و جنبه های فنی تعاریف، ما چون بعد امروز هم اشاره خواهیم کرد گفتیم که در تعریف در خصوص علوم و بعضی از اشیاء و حقائق باید با توجه به پسینی یا پیشینی بودن تعریف انجام شد، علاوه بر جامعیت و مانعیت ما جهتمندی رو هم شرط کردیم در اینجور جا. به این ترتیب خب پس به لحاظ فنی جهتمندی خودش شرط صحت و درستی و دقت تعریف است. در نتیجه از این جهت تعریف تقسیم میشه به تعریف پسینی و پیشینی، یه جور طبقه بندی تعریف است. تعریف پسینی استقرایی که توصیف علم معطوف به مصادیق محقق و انسان که هست هست، که البته دشواری هایی این قضیه داره که ما الان بررسی نمی‌کنیم. قسم دیگرش تعریف پیشینی منطقی می شود که توصیف علم مطلوب و انسان که باید باشد، این هم از دشواری هایی داره که عبور می کنیم. تعریف به حد که بیان جنس و فصل قریب شیء از تعریف به ذاتیات فقط. تعریف به رسم، تعریف به امور و عوارض خارج از ذات، تعریف شیء مرکب از ذاتیات و عرضیات یا فقط عرضیات، بگیم تعریف رسم. تعریف لفظی لغوی که همون مفاد ما اشاره هست، شرح الاسم، مقابل تعریف معنوی که تعریف به حد و رسم میگن. تعریف تحلیلی، نوع تعریفی که امروزه در علوم رایجه، چندان به این صورتی که به این ساختار بندی های ارسطویی پابند نیستن، بگن جنسی و فصلی و عرض ذاتی و عرض غریب و اینجور کلمات کلیدی و اینجور مفاهیم اصلا در تاریخ منظورشون نیست. اون دانش را تحلیل میکنن انسان که مخاطب دریافت کنه که اون چگونه دانشی است. من اسم این نوع تعریف رو گذاشتم تعریف تحلیلی. از تحلیل اون علم میخوان اون علم رو معرفی بکنن بدون تقید به آوردن جنس و فصل و احیانا اعراض و ذاتیات و امثال این حرف
رو.
اصلا خودشو راحت کردن، یعنی الان عمدتا تعریف همجور انجام میشه و غالبا تعریف که ارائه میکنن یه تحلیلی از اون علم رو مطرح میکنن، خیلی مقید به این قیود و شروطی که ما مقید هستیم نیستن. البته لاجرم و نهایتا اینها مشکل، اگر بخوایم دقیق ارزیابی رو نقد کنیم، دچار آسیب هایی از تعاریفشون. و به هر حال آدم وقتی دقت میکنه اینه که اونا هم باز تعریف یا به موضوع کردن یا به غایت کردن یا به روش کردن. ناچار باز به یکی از گرانیگاه هایی که در تعریف باید لحاظ بشود تعریف میکنن. ولی خب اتکا به یک نقطه سقل از تعریف کفایت نمیکنه. دست من یه نوع دیگر برسن این گرانیگاه هست که شما چه چیزی رو در تعریفتون نقطه سقل قرار بدید. گاه تعریف به موضوع میکنید، میگیم فلسفه علمیست که درباره وجود و وجود یا موجود و موجود بحث میکنن، تعریف موضوع دیگه. تعریف به غایت میگوید فلسفه علمیست که فراگیری آن موجب استکمال نفس میگردن. مثلا تعریف قلمرو گاه میشه، تعریف به روش میشود، علم کذا دانشی است که به روش عقلانی مثلا به حل مسئله میپردازد. تعریف به روکرد این که مثلا فلسفه دانش فرانگر عقلانی است، فلسفه های مضاف دانش های فرانگر عقلانی به مضاف الیه و متعلق فیشن فرانگرن. روکردشون این است که درون نگر نیستن، درونی موضوعشون مطالعه نمی کنن، برونی و مشرفانه و داورانه مطالعه میکنن، نه بازیگرانه. تعریف به مبانی گاه ممکنه بشود، تعریف مسائل مانند اینکه گفته بشود مثلا جامعه شناسی دانشی است که آسیب‌ها و مثلا مشکلات اجتماعی را بررسی میکنند. فرض کنید تعریف فایده و کارکرد، این هم تعریف هاییست که معطوف به اون نقطه سقلی که در تعریف ذکر میشه که یکی از عناصر تکون بخش، ماهیت ساز و یا هویت بخش دانش است صورت میگیره. مقدمه سوم روش شناسی تعریف علم است. علم رو چگونه تعریف کنیم؟ ما بارها عرض کردیم که در تحلیل یک مطلبی و مسئله و هر چیزی حتی باید چند نکته رو مد نظر داشت. یکی مفهوم شناسی، منقح بودن و دقیق شدن اون نقطه و اون مسئله محل بحث. پیشنکابی، ببینیم در گذشته گذشتگان و پیشینیان سلف راجع به این موضوع چه گفتن. و سوم روش شناسی، ما پیشا پیش باید روشمون رو برای مطالعه و بحث روشن کرده باشیم. تعریف و تقسیم برای هم شفاف کردن و منقح کردن محل نزاع و محل بحث مسبب بحث. روش شناسی هم بحث روش هست. پیشینه کاوی هم که ما هشت رو تعریف رو در گذشته از سلف برای اصول گفتیم این نکات که ما عرض میکنیم در اون در روش بحثمون هم رعایت میکنیم. مقدمه سوم روش شناسی تعریف علم است. در روش شناسی دو تا محور رو بحث میکنیم. یک، شروط تعریف علم، قیود تعریف علم. دوم، ویژگی های تعریف برتر. یک، شروط تعریف علم، دوم ویژگی های تعریف برتر.
روش شناسی
رو به چه معنیه؟ روش شناسی شناخت روش اون بحث، شناخت روش اون دانش. ما میخوام تعریف کنیم، اول بشناسیم با چه روشی باید تعریف کنیم و باید در هر امر و مبحثی روش مناسب رو اتخاذ کرد و الا احیانا ممکنه به مقصود نتونیم برسیم. نه، هر مسئله‌ای، هر مطلبی، هر دانشی، هر مقوله‌ای روش خاص خودشو داره، هرچند ممکنه بعضی با بعضی دیگر روش‌های مشابه داشته باشن. منم اینجا که ما چون بحث از تعریف علم داریم میگیم روش تعریف علم چیست، در روش میگیم یک سلسله قیود الزامیه، یک سلسله قیود ترجیحی است. قیود تکلیفی و الزامی اون شروط صحت و درستی تعریف هم. شروط و قیود غیر الزامی و ترجیحی اون قیودی هستن که برتری و فراتری در واقع تعریف رو تأمین میکنن. درستی با قیود الزامی تأمین میشه، دقت و برتری و رجحان با اون دسته دوم. شروط تعریف علم یک جامعیت است، انطباق بر همه مصادیق. تعریف باید اونچنان ارائه بشود که همه مصادیق رو شامل بشود. یه احتیاج و بحث مده بروشن. مانعیت، خلو و زیادت حد بر محدود. آن حد شما، عبارتی که برای تعریف ارائه میکنید آنچنان باشد که دفع کند آنچرا که مصداق و جزئی اون عنوان نیست. حد زیادت بر محدود نداشته باشد، آنچنان نشود که حد و تعریف گشادتر از معرف باشد و بیش از معرف رو در خود جای دهد. خلوف از زیادت حد بر محدود. سوم، جهتمندی، همون شرطی که ما عرض میکنیم منظور داشته پیشینی منطقی یا پسینی استقرایی بودن تعریف و توان التزام به لوازم این شرط. و الا شما تعریف اصول فقه مطلوب رو میکنیم بعد بیان ایراد میگیرن میگن که کجا چنین بحثی هست، حالا یا میگن جامعه نیست یا مانع نیست. مثلا تعریفی که ممکنه محقق اصفهانی ارائه کنه برای اصول فقه بر مبنای اون اصول مطلوبی که پیشنهاد میکنه، چون تحسین میکنه اصول عملی جزش نیست، کسی اگر تعریفش رو نقد کرد خواهد گفت که چرا اصول عملی رو خارج کردی؟ پس تعریف شما جامعه نیست. اگر یک کسی تعریف اصول مطلوب رو طور دیگر بکنه، یعنی تلقیش از اصول مطلوب آن است که آن باشد که اصول فقه اصول استنباط همه قضایا و گزاره های دینی است در همه ابعاد هندسه معرفت دینی، اگر چنین تصوری داشته باشه تعریف آنچنان باز و وسیع خواهد گرفت که غیر اصول هم در شناسی دیگه داخلش بشه. باید کسی بیاد ایراد بگیره که آها این تعریف شما دارید میکنید مانع نیست، غیر اصول هم مشمول آن میشود. باید ما تعریف رو بگیم داریم پیشینی یا پسینی ارائه میکنیم. اگر بگیم پسینی است باید همین اصول موجود محقق رو بتونه بنمایانه. اگر پیشینی و منطقی دارید ارائه میکنید با فرض پیش از علم ما داریم یه تعریف ارائه میکنیم که علم باید خودشو با اون تطبیق دهد. در تعریف پسینی ما تعریف باید خودشو بر علم تطبیق بده، ولو علم ناقص باشه، ولو علم معیوب باشه، ما داریم اون چرا که محققه تعریف میکنیم. اما در تعریف پیشینی میخواییم علم مطلوب رو تصویر کنیم و علم باید در این تعریف خودشو تطبیق بدهد، در علم باید تصرف و تغییر ایجاد کنیم تا برای منطبق بشود. این شرط شرط مهم است. یه تذکار هم داریم اینجا که چون یکی از نکات بسیار پر اهمیت و بسیار تأثیرگذار تفاوت هایی است که بین علوم حقیقیه و علوم اعتباریه وجود داره، و بدون توجه به این تفاوت ها هم اگر تعریف بشه بسا تعریف درست از آب در نیاد، صائب و صحیح نباشد. لذا از جمله نکات مهم در خورد توجه، توجه به تفاوت های علوم حقیقی و اعتباری از نظر تعریف آنهاست. البته علوم حقیقی اعتباری تفاوت های بسیاری دارن، از جمله در زاویه تعریف با هم متفاوتن. مختصری بحث خواهیم کرد. در روش شناسی تعریف شروط الزامی و تکلیفی از صد که سه تا بود، شروط رجحانی و ترجیحی هم پس ویژگی های تعریف برتر. یک، جامع العناصر بودن تعریف. ما گفتیم مثلا ممکنه تعریف به گرانیگاه ها، به موضوع، به غایت، به روش و کذا تعریفی برتر است که حد الامکان همین این عناصر رو در خود جای داده باشه، نشون بده، و خصوصا و لااقل اون مؤلفه های ماهیت بخش را. اگه فاقد مؤلفه های ماهیت بخش باشه این ماهیت معرف را ننماینده است. دوم شرط، ارائه حد اکثر اطلاعات با حد اقل کلمات است. با کمترین واژگان بیشترین مفاهیم رو به مخاطب در خصوص معرف منتقل کنیم. و سوم، برخورداری از حد اکثر وضوح مفهومی. به اصطلاح برگزیدگی هم هست، برگزیدگی و وضوح مفهومی.
تمام
فقط به موضوع تعریف نکنید، فقط به غایت تعریف نکنید، فقط به روش تعریف نکنید، به نحوی تعریف رو ارائه کنیم که ایهام به اشاره داشته باشه به همین اساس. اون تعریف، تعریف جامع و برتر است. هرچند ممکنه گاهی با تعریف با اتکای به یک دو گرانیگاه علم رو بشناسونه و بنمایانه، اما تعریف برتر نیست.
اگر بخواییم واقعا تعریف رو برمترین
داشته باشیم
از
این
کلمه،
شاید
چند خط تعریف
رو بکشه. خب، باید دیگه کسی هنرش این باشد که جمع کنه، یعنی بتونه زمین که تعریف جامع و برتر ارائه میکنه با کمترین واژگان، چون شرط دومه، ویژگی دوم تعریف برتر ارائه حد اکثرتون با حد اقله کلمات هست. هنر کسی است که تعریف رو ارائه میکنه، برخورداری از حد اکثر گزیدگی لفظی و وضوح مفهومی.
گذشتگان
میگه یکی از معلمان
دیگران
خلاصا اینا
مقناشون
برای بوده که یکی مثلا ولی دیگه علالمقنا اونا علالمقنا نمیشه ایراد. نه، ما الان بحث ایراد نداریم، ما الان که تعاریف دیگران ایراد داره، در این مقام میسیم، فعلا داریم عرض میکنیم. حالا اگر کسی خواست تعریف برتر ارائه دهد، ما شرط نکردیم تعریف درست، میگیم تعریف برتر، تعریف برتر ارائه کنه، جامع العناصر باشد، حد اکثر اطلاعات با حد اقل کلمات باشد، به لحاظ لفظی گزیده و وضوح مفهومی داشته باشه.
این اون آیتمایی که حضرتی در موردید برمیاد که گذشتگان یا سلف تعریف برتر ارائه ندادن.
بسیارشون بله دیگه، یعنی میشه تعاریف رو بر تعاریف برتر و غیر برتر تقسیم کرد، کمون که تعاریف رو بر تعاریف درست و نادرست تقسیم میکنیم.
استاد، از خواهی مفهوم گذشتگان رو مشاهد میکنید یا اینطور
بگیم که ایشون با حد در قدیم کلمات در اون جانبه مناسبتان و جانبه مناسبتان رو هم لحاظ کردن.
خب دیگه ما اشغال میکنیم دیگه. ما میدونیم که اولا جامعه عناصر نیست که خیلی از عناصر شما
نشده.
حالا وقت که تعریف ما باید ببینیم که میسون جمع کنیم در حتی میسون یعنی.
زاهده میخوام تمام عناصر رو به کار ببریم خود تعریف باز میشه گفت که
حالا باید ببینیم. متن رو ببینید من تعریف چه رایی کردم ببینیم تعمیل شده یا نه. جنبندی بس چون هم وقت تمام شده هم گفتم یه سه چهار دقیقه که مصیبت خصوصا میخوام دیشته باشم به مناسبت شهادت سال سالمری از کنم که جنبندی این میشود تحقق تعریف مطلوب علم اصول یا تعریف علم اصول مطلوب تعریف پسینی تعریف مطلوب علم اصول تعریف پیشینی تعریف علم اصول مطلوب با سه شرط ممکنه به یه معنا با منظور داشت شروط سگانه جهتمندی جامعیت و مانیت تعریف دوم و با لحاظ مؤلفه ها و عناصر علم مورد تعریف دو سوم و با توجه به این که علم اصول اکنون چه نیست علم اصول رائد چه هست؟ این مال پسینی شد. علم اصول چه نباید باشد؟ علم اصول چه باید باشد؟ این مال پیشینی بعد میسور است. با این وضعیت ممکنه. وقت علم اصول رو ما عرض کردیم که چه نیست و چه هست و تفاوت های علوم حنفی و علوم اعتباری رو هم اجمالاً بحث میکنیم به امکان و امتناع تعریف علم اصول هم قابل تر حالا که ما دیگه بسیم دیگه وارد نشیم بله ما لاجرم یه توضیح باید راجع به این که تفاوت های علوم حقیقی اعتباری چیست و در تعریف خصوصا چه تفاوت و تماس هایی با هم دیگه دارن که ما توقع اون رو تنظیم کنیم با یه علمی که علم حقیقی مطلق و محض نیست بس که یا علم اعتباریست یا علم مرکب و آمیخته ای از حقایق و اعتباریات اون وقت مثل تعریف رو ارائه بکنیم که چون رو مورد برسیم بسم الله الرحمن الرحیم آقای
شمشور از اون بستم خیلی مورد
بکنم من تقاضا میکنم دقت بیشتری بکنید که در این بالیس نقد جانانی میشه ما داخل سوی از کلیسه کنال و سرای رو کنشم بسیم میشه بوده من بزرگی هم برای من سر از بادم که جز زبه محبور خودم در کنار اساتید دوستانی که باشون مباحثه دارم و درس دارم رو دوام میکنم چون معتقدم که به اندازه اساتیدم دوستانی که برایشون درس و بحث داشتم برای من مفید بودن و کمک کردن من با معارف آشنا بشم اینکه منم خیلی مشتاقم و علاقمندم که دوستان در همه این مباحث درس میکنیم جدی باشند و اشکال کنن بحث کنن و خصوصا اونجایی که نظر مختار یا نظر برای یه جدیدی پیشنهاد میشه اونجا بیشتر باید بحث کنیم تا پخته بشه بحثا بالاخره تعریفی که افزون بر هزار سال پیش سید مرتضی رضی الله تعالی ارائه فرموده ما الان بعد از هزار سال به نقد میکنیم و یعنی یا خیلی از مباحثی که هزار سال روش بحث شده و الان هنوز و همچنان مورد نقد حالا عرایز ما عرایز خامیست و نیازه به حقی بیشتر